دونجوان کرج. نمیدانم چطور است، بعضی اشخاص به اولین برخورد جان در یک قالب می شوند. به قول عوام جور و اخت می آیند و یک بار معرفی کافی است برای اینکه یکدیگر را هیچ وقت فراموش نکنند. در صورتی که برعکس، بعضی دیگر با وجودی که مکرر به هم معرفی می شوند و در مراحل زندگی سر راه یکدیگر واقع می گردند، همیشه از هم گریزان هستند. میان آنها هرگز حس همدردی و جوشش پیدا نمی شود و اگر در کوچه هم به هم بر بخورند، یکدیگر را ندیده می گیرند. دوستی بی جهت، دشمنی بی جهت. حالا این خاصیت را می خواهند اسمش را سمپاتی یا آنتیپاتی بگذارند و یا در اثر مغناطیس و روحیه اشخاص بدانند یا نه. آنهایی که معتقد به حلول ارواح هستند، دورتر رفته میگویند که این اشخاص در زندگی سابق خودشان روی زمین دوست و یا دشمن بودند و به این جهت نسبت به هم متمایل و یا از هم متنفرند. ولی هیچ کدام از این فرضیات نمیتواند به آسانی معمای بالا را حل بکند. این کشش و جوشش ناگهانی نه مربوط به خصایل روحی است و نه ربطی به محاسن جسمانی دارد. باری یکی از این برخوردهای عجیب چند شب پیش برایم اتفاق افتاد. شب عید نوروز بود. تصمیم گرفته بودم برای احتراز از شر دید و بازدیدهای ساختگی و خسته کننده 3 روزه تعطیل را بروم جای دنجی پیدا کنم و برای خودم لم بدهم. هرچه فکر کردم دیدم مسافرت دور صلاح نیست. به علاوه وقت هم اجازه نمیداد. از این رو قصد مسافرت کرج را کردم. بعد از تهیه جواز سر شب بود. رفتم کافه ژاله نشستم. سیگاری آتش زدم و در ضمن اینکه گیلاس شیر و قهوه خودم را آهسته مزه مزه می کردم و به تماشای آمد و شده مردم مشغول بودم، دیدم آدم تنومندی از دور به من اظهار خصوصیت کرد و به طرفم آمد. دقت کردم دیدم حسن شبگرد است. 10 سال شاید بیشتر می گذشت که او را ندیده بودم و غریبتر آن که هر دومان یکدیگر را شناختیم. بعضی صورتها کمتر تغییر می کند، بعضی بیشتر عوض می شود. صورت حسن عوض نشده بود اصلا. همان صورت خنده رو و ساده بود، ولی نمی دانم چه در حرکات و لباسش بود که ساختگی و غیر طبیعی به نظر می آمد. مثل اینکه خودش را گرفته بود. من تا آن شب اسم خانوادهش را نمی دانستم. او خودش به من گفت در مدرسه به او حسن خان می گفتند. در حیات مدرسه موقع بازی و تفریح حسن خان چهره زردنبو، استخوانبندی درشت و حرکات شلوول داشت و به لباس خودش هیچ اهمیتی نمی داد. همیشه یخش باز و روی کفشهایش خاک نشسته بود و همان حالت لاوبالی بیشتر به او می آمد و رویش می افتاد. اما خیلی زود عصبانی می شد و خیلی هم زود خشمش فروکش می کرد. از این جهت بیشتر طرف تفریح و آزار بچه های موزی واقع می شد. نمی دانم چرا اسمش را هم حمال گذاشته بودند. من همیشه از او دوری می کردم. مثل اینکه اختلافات مبهم و نامعلومی بین ما وجود داشت. ولی حالا با این حالت مخصوص خودمانی که آمد سر میز من نشست، آن اکراه دیرینه و بیدلیل را مرتفع کرد و یا گذشتن زمان این تبایل مجهول را خود به خود از بین برده بود. اما فرقی که کرده بود حالا چاق، خوشحال و گردن کلفت شده بود و از آنهایی بود که دور خودشان تولید شادی می کنند. به محض ورود به پیشخدمت کافه دستور داد برایش عرق آوردند. گیلاس های عرق را پی در پی بالا می ریخت و در اثر استعمال عرق یک جور خوشحالی موقتی به او دست داده بود. ولی به واسطه شهوترانی زیاد بیش از سنش شکسته به نظر می آمد. خطی همگوشه ی لبش می افتاد که ناامیدی تلخی را آشکار می کرد. چیزی که غریب بود به سر و وضع خود خیلی پرداخته بود. اما جار می زد که ساختگی است و همین هم توی ذوق می زد. هر دقیقه بر می گشت و در آینه کراوات خودش را مرتب می کرد. هرچه بیشتر کله اش گرم می شد، بیشتر صورتش بچگانه و اون حالت لاابالی قدیم را به خود می گرفت. بالاخره بدون مقدمه به من گفت که مدتی است عاشق زنی شده، یعنی یک نفر آرتیست شهیر که خیلی فرنگی معاب و دولتمند است، و مدام تکرار می کرد که یه سال بود اونو از دور دوستش داشتم ولی جرأت نمی کردم عشقمو بهش اظهار بکنم، تا اینکه همین اواخر یه طوری پیش اومد کرد که به هم رسیدیم. من پرسیدم عاشقی موقتی؟ یه خیال داری بگیریش؟ اگه حاضر بشه که با من زندگی بکنه البته که میگیرمش. چیزی که هست مخارجش زیاد میشه، هر شب که کافه میریم 10-15 تومن رو دستم میذاره، اما من از زیر سنگم که شده باشه پیدا میکنم. اگه شده 7 در رو به یک دیگ محتاج بکنم مخارجش رو در میارم. چیزی که هست روی اصل عاشقیه، به شرط اینکه از همه روابط سابق خودش دست بکشه. میدونی بردمش منزلمون، به مادرم معرفیش کردم. مادرم بهش گفت بیاد خونه ما بمونه. اون گفت دشمنت میاد اینجا تو 4 دیواری خودشو حبس بکنه؟ با این وضع ما 250 تومن خرج پانسیون، 250 تومن هم خرج هتل و دانسینگ رو دستم میذاره. فردا شب بیا همینجا، اونم با خودم میارم، ببین چطوره. من فردا شب کرجم. راست میگی؟ آها، برای نوروز میری کرج. خودت تنها هستی ها؟ چطوره منم اونو وردارم بیارم؟ راستش نمیدونستم چیکار بکنم. وانگهی خرجشم کمتر میشه. به علاوه میگن تو مسافرت به اخلاق همدیگه هم بهتر آشنا میشیم. مانعی نداره، ولی جوازت؟ جواز لازم نیست. من 100 مرتبه بی جواز کرج رفتم، جواز نمیخواد. حالا فردا شب حرکت میکنی؟ صبح 9 دم دروازه قزوین هستم، از اونجا راه میافتیم. خوبه، منم میام درست سر 9 با هم میریم. پس من برم به این ضعیفه خبر بدم که خودشو آماده بکنه. من از این اظهار صمیمیت ناگهانی و دروغ و دونگ هایی که برایم نقل کرد تعجب کردم. بالاخره از هم جدا شدیم و قرارمان برای صبح شد. فردا صبح سر 9 حسن با معشوقش آمدند. خانم مثل نازنین صنم توی کتاب بود، لاغر، کوتاه، مژه‌های سیاه کرده و لب و ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشتر برلیان به دستش می درخشید، مثل اینکه خودش را برای مهمانی شب نشینی آراسته بود. همین که خانم اتومبیل فرد کهنه را دید وحشت کرد و گفت من به خیالم اتومبیل شخصیه، من تا حالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم. بالاخره سوار شدیم و اتومبیل به طرف کرج روانه شد. حق به جانب حسن بود، از او جواز نگرفتند. جلوی مهمانخانه عصر جدید پیاده شدیم. هوا خنک بود و پالتو می چسبید. مهمانخانه ظاهراً عبارت بود از یک باغچه گرفته با درخت‌های تبریزی سفید و یک ایوان دراز کرج اتاق سفید کرده داشت. متحدالشکل بود و مثل اینکه از توی کارخانه فرد در آمده باشد. هر اتاق 3 تخت فنری با شمد و لحاف مشکوک داشت. یک آینه هم سر تاقچه گذاشته بودند. پیدا بود که اتاقها را برای مسافران موقتی ترتیب داده بودند، چون اگر کسی در یکی از آنها خودش را محبوس می کرد به زودی حوصله‌اش سر می رفت. چشم انداز جلوی ایوان یک رشته کوه کبود بود و گنجشک‌های توغولی جا افتاده که از سرمای زمستان جان به سلامت برده بودند با چشم‌های کلاپیسه شده و پرهای کز کرده مثل اینکه از نسیم بهاری مست شده بودند، بی اراده روی شاخه‌های تبریزی جست می‌زدند یا از در و دیوار هم بالا می‌رفتند، به طوری که سر و صدای آنها تولید سرگیجه می‌کرد. ولی همه اینها روی هم رفته یک حالت سردستی و ییلاقی به مهمانخانه می‌داد که بدون لطف و دلربایی نبود. همین که اتاقهایمان معین شد و گرد و غبار اتومبیل را از خودمان گرفتیم، من رفتم در ایوان قدم زدم و منتظر حسن و خانمش بودم. یک مرتبه ملتفت شدم، دیدم از ته ایوان یک نفر به من اشاره می کند. نزدیک آمد، او را شناختم. این همان جوانی بود که هر شب در کافه پروانه پلاس بود و در آنجا به او معرفی شده بودم. رندان به طعنه اسمش را دونجوان گذاشته بودند. از آن جوانهای مکش مرگمای معمولی و تازه به دوران رسیده اداری بود. لباس خاکستری، شلوار چارلستون گشاده مد 6 سال پیش پوشیده بود. سرش هم غرق بریانتین بود. یک انگشتر الماس بدلی به دستش بود که ناخونهای مانیکور شده داشت و برق می زد. بعد از اظهار مرحمت گفت که 3 روز است در کرج مانده و خیال دارد امشب به تهران برگردد. قدری یواشتر گفت به خاطر یه دختر ارمنی اینجا اومده بودم. امروز صبح رفت. در این وقت حسن و خانمش مثل طاووس مست از اتاق خارج شدند. من ناچار دونجوان را به آنها معرفی کردم. بعد با هم رفتیم در اتاق دور میز نشستیم. حسن و خانمش ظاهراً از این مسافرت راضی و خوشنود بودند. خانم روی دوش حسن میزد و میگفت ما اصلاً یه جور سمپاتی به هم داریم. همچی نیست. راستی برای شما نگفتم یه برادر دارم. مثل سیبیه که با حسن نصف کرده باشم. اما از وقتی که زن گرفت از چشمم افتاد. نمیدونین چه آفتی رو گرفته. من بالاخره مجبور شدم خونم رو جدا کنم ازشون. صمیمیت و اخلاق خوب من خیلی دوست دارم. قربون یه جو اخلاق خوب. گیلاس های خودمان را به سلامتی خانم بلند کردیم. دونجوان پا شد، رفت از اتاق خودش یک گرامافون با چند صفحه آورد و شروع کرد به صفحه زدن. بعد بدون مقدمه خانم را به رقص دعوت کرد. نه یک بار، نه 10 بار. من ملتفت نگاه های شرربار حسن بودم که دندان قروچه می رفت و ظاهراً هم به روی مبارکش نمی آورد. بعد از نهار تصمیم گرفتیم که برویم قدری هواخوری کنیم. از جاده چالوس گردش کنان روانه شدیم. در راه دونجوان آهسته به من گفت امشب هم می مونم. بعد مثل این که سال هاست خانم را می شناسد با او گرم صحبت شد. از همه چیز و از همه جا اطلاع داشت و حکایت های جعلی هم برای خانم نقل می کرد. به طوری که فرصت نمی داد که ما 2 نفر هم اظهار حیاتی بکنیم. مثل این که حسن یک تصمیم فوری گرفت، رفت کنار خانم که چیزی بگوید. ولی خانم به او تشر زد و گفت سرتو بالا بگیر. این لک رو لباس چیه؟ حسن هراسان خودش را کنار کشید. دونجوان پالتوی خودش را درآورد، روی دوش خانم انداخت. من نزدیک به آنها شدم. دونجوان رودخانه گلالود کنار جاده و درخت‌هایی که از دور مثل چوب جارو از زمین درآمده بود نشان می‌داد و می‌گفت چقدر خوب آدم بیاد اینجور جاها زندگی بکنه. این هوا، این درخت ها که واسه 1 ماه دیگه جوونه میزنه، شب مهتابی آدم بیاد کنار رودخونه یه گرامافونم داشته باشه. آخ آخ، حیف شد که دوربین عکاسیمو جا گذاشتم. از آبادی های نزدیک مردهای دهاتی که لباس و آجیده نو پوشیده بودند و بچه ها با لباس های رنگارنگ در آمد و شد بودند. خانم اظهار خستگی کرد. دونجوان کنار رودخانه محلی را نشان داد. رفتیم روی سنگ‌ها نشستیم. آب گلالود رودخانه باد کرده بود. زنجیروار موج می‌زد و گلولای را با خودش می‌برد. جلوی نظرمان را تپه‌های خاکی و یک رشته کوه سرمازده گرفته بود. هوا نسبتاً گرم شده بود. دونجوان لباسش را درآورد و در تمام مدتی که آنجا نشسته بودیم از معشوقه خودش و عطر کتی، عشق و ناموس و رقص قفقازی صحبت می‌کرد و خانم با دهن باز به حرف‌های 101 قاز او گوش می‌داد. حرف‌های پوچ احمقانه. مثلا میگفت یه شلوار از این بهتر داشتم. هفته پیش رفتم با یکی از رفقا سوار هواپیما شدم. وقتی که میخواستم بیان پایین، پام گرفت به یه سنگ و زمین خوردم. سر زانون پاره شد. این شلوار و لوکس 25 تومن برام دوخته بود. تمام پام مجروح شده بود. درشکه سوار شدم و رفتم مریض خونه آمریکایی پیش ماکتاول. اون گفت خدا بهت رحم کرده. اگه کنده ی زانود ضرب دیده بود چلاق می شدی. خلاصه 3 روز خوابیدم و خوب شدم. اما از اون بالا شیروانی خونه ها اونقدر قشنگ پیدا بود. خونه خودمونم از اون بالا دیدم. گنبد مسجد سپهسالارم پیدا بود. آدم ها مورچه شده بودن. اما وقتی که هواپیما پای میاد دل آدم هر می ریزه. بالاخره بعد از رفع خستگی بلند شدیم و به طرف کرج برگشتیم. حسن و دنجوان که سردماغ و شنگول بودند به رنگ قفقازی سوت می زدند. خانم آمد برقصد، پاشنه کفشش ورآمد. خانم تکرار می کرد این کفش رو 2 هفته پیش از باتا خریده بودم. دنجوان که حاضر خدمت بود با یک قلب سنگ پاشنه کفش را درست کرد، در حالی که خانم با دستش به او تکیه داده بود. حسن به من ملحق شد و برخلاف آنچه که در کافه به من اظهار کرده بود گفت اینم واسه من زن نمیشه، باید ولش بکنم. من نمیتونم تانگشو خورد بکنم، خونمون که بند نمیشه هیچ، میخواد آزادم باشه، خیلی آزاد. نزدیک غروب که وارد مهمانخانه شدیم، چند بطری عرق، گرامافون و مخلفات جور به جور میز را پر کرده بود. دنجوان گرامافون را به کار انداخت و پی در پی با خانم میرقصید. حسن پکر و عصبانی خون خونش را میخورد. به شوخی به او گوشه و کنایه میزد که خالی از بغض نبود. میگفت جون ما راستشو بگو، عاشق معشوقه ما شدی، بگو دیگه، بگو، ما طلاقش میدیم. دنجوان یک صفحه ویولون احساساتی گذاشت، آمد روی تخت خواب نشست و گفت به من خودم نومزد دارم، تو گمون میکنی؟ از کیف بغلش عکس دخترک غمناکی را در آورد و میبوسید و به سر و رویش میمالید. در چشمهایش اشک حلقه زد، مثل اینکه گریه توی آستینش بود. احساس رحم خانم به جوش آمد، بلند شد، رفت پیش دنجوان، نشست. حسن برای اینکه از رقص دنجوان با خانمش جلوگیری کند، از پیش خدمت ورق بازی خواست و دنجوان را دعوت به بازی بلت کرد. آنها مشغول بازی 2 نفری شدند، ولی خانم که سر کیف بود و قر توی کمرش خشک شده بود، گویا برای لجبازی با حسن رفت یک صفحه گذاشت و مرا دعوت به رقص کرد. در میان رقص حس کردم که خانم دست مرا فشار می دهد و به من اظهار علاقه مندی می کند و 2-3 بار صورتش را به صورت من چسبانید. حسن فرصت را غنیمت دانسته بود. در بازی دق و دلی و دلپوری خودش را سر دنجوان خالی می کرد. جر می زد، داد می کشید، عصبانی شده بود. همین که رقص تمام شد، خانم رفت و یک سیلی آبدار به حسن زد و گفت برو گم شو، این چه ریختیه؟ او غم نشست، اه برو گم شو، عینه‌ی حمالی. حسن با چشمهای رک زده به او نگاه میکرد و بغض بیخ گلویش را گرفته بود. بی اراده دستش را برد که کراوات خودش را درست بکند، ولی یخش باز بود. دنجوان از بازی استعفا داد و دوباره با خانم شروع به رقص کرد. من زیر چشمی حسن را می پاییدم. دیدم بلند شد، از اتاق بیرون رفت. دنجوان یک صفحه تانگو گذاشت. حسن وارد اتاق شد. نگاهی به اطراف انداخت، آمد دست مرا گرفت و از اتاق بیرون کشید. حس کردم که دستش می لرزید. زیر چراغ گاز ایوان رگ‌های روی شقیقه‌هایش بلند شده بود. چشمهایش باز و لب پایینش ول شده بود. درست به ریخت لاابالی زمانی که او را در مدرسه دیده بودم در آمده بود. همینطور که دست مرا گرفته بود بریده بریده گفت: دیشب که تو به من گفتی من به خیالم فقط با تو هستم. تقصیر تو شد که اونو به من معرفی کردی. خب تو دیده و شناخته بودی، همون بی اجازه بازنم میرخصه. این خلاف تمدن نیست؟ تو بهش حالی کن که این اداهای لوس و بچگونه رو از خودش در نیاره. انگشتر بدلی خودشو به رخ زن من میکشه، میگه 10,000 تومان برای معشوقه خودم خرج کردم. عاشق میشه، با یه صفحه گرامافون گریه میکنه. به خیالش من خرم؟ وقتی که میرخصه چرا از من اجازه نمیخواد؟ همه اینا رو من میفهمم، من از اون زرنگترم. منم خیلی از این عاشقی های کشکی دیدم. ببین تو اونو به من معرفی کردی. میدونی این زن زیاد آزاده. من نمیدونستم که نمیتونم زیاد باهاش زندگی کنم. ولی همین الان من میرم دیگه. دیگه اینجا نمیتونم بند بشم. ای بابا، یک شب که 1,000 شب نمیشه. حالا برو یه مشت آب بزن به سر و رود. از خری شیطون بیا پایین. عرق خوردی پرت میگی؟ وانگهی شب اول ساله، بعد چگونی میشه؟ ولی جواب من اثر بدی کرد، مثل چیزی که حسن آتشی شد. به عجله رفت در اتاق خودش، از توی کیف خانم پول برداشت و به پیش خدمت مهمان خانه دستور داد که یک اتومبیل دربست برای شهر حاضر بکند، چون خیال داشت فلفور حرکت کند. اتفاقا در حیات مهمانخانه یک اتومبیل ایستاده بود. دیوانوار دور خودش را نگاه کرد و رفت بالای سر شوفر خوابالود. او را بیدار کرد و گفت: همین الان باید برم شهر. هر چی میخوایم بهت میدم. زود باش. حسن یخه پالتوش را بالا کشید. رفت توی اتومبیل فرد نشست. شوفر چشمهایش را میمالید و به طرف اتومبیل میرفت. من به شوفر گفتم: بی خود میگه، مست کرده، تو برو بخواب. شوفر هم از خدا میخواست و برگشت که بخوابد. یک مرتبه خانم حسن متغیر اخمهایش را در هم کشیده آمد دم اتومبیل. رو کرد به حسن و گفت: خاک تو سرت، اصلاً آدم نیستی، مردشو ریخت حمال تو ببره. رویش را به من کرد. از اولم من براش احساس ترحم داشتم نه عشق. این لایق زنی مثل برادرمه. دوباره به حسن: پاشو 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 بیا اینجا تو اتاق، باید حرفامو باید تموم بکنم. میخوای من اینجا سر صحرا بذاری و بری؟ خاک تو سرت بکنم. حسن به حال شوریده بلند شد، رفت در اتاقش، روی تخت خواب افتاد و دستها را جلوی صورتش گرفت. حق و حق گریه می کرد و می گفت:
نه نه، زندگی من دیگه بی خود شده. من میرم شهر. من زندگیم تموم شده. منو دیوونه کردی. باید برم دیگه، بسه بابا. تا حالا گمون می کردم زندگی من مال خودم نبوده، مال تو هم هست. نه، سر را پیاده میشم، خودم از بالای دره پرت میکنم. دیگه بسه.
نه تنها جملات معمولی رمان‌های پست اشغالود را تکرار میکرد، بلکه بازیگر آنها هم شده بود. این آدم ظاهراً کل شق که از من رو در بایستی داشت و سعی میکرد خودش را سیر و کهنه کار و قد جلوه بدهد، یک مرتبه کنترل خود را گم کرد. موجود خار و بیچاره‌ای شده بود که عشق و ترحم از معشوقه اش گدایی می کرد. این همه توده ی گوشت مچاله شده، شکنجه شده که مثل کوه روی تخت غلطیده بود. درد می کشید. یک نوع درد خودپسندی بود و در عین حال جنبه مضحک و خنده آوری هم داشت. در صورتی که خانم به برتری خودش مطمئن بود، فتح خود را به آواز بلند می خواند. به حال تحقیرآمیز دستش را به کمر زده بود و می گفت:
برو گم شو احمق، نمیدونستم تو اینقدر احمقی.
رویش را به من کرد.
نگاش بکنین، عینه هوی حمال. ببین به چه ریختی افتاده. من نمیدونستم این اینقدر احمقه، وگرنه هرگز نمی اومدم. افسوس افسوس، تو مسافرته که اخلاق خوب معلوم میشه. ببین چطور افتادی رو تخت خواب؟ این حالت طبیعیشه، اگه جون به جونشم بکنن هم ماله. چه اشتباهی کردم، خوب شد زودتر فهمیدم. من هرگز نمیتونستم با این زندگی بکنم. با دستش حرکت تحقیر آمیزی کرد که مفهومش خاک تو سرت بود. حسن حق و حق گریه میکرد. همین که من دیدم کار به جای نازو کشیده، از اتاق بیرون آمدم و آنها را تنها گذاشتم. رفتم در اتاق دونجوان، دیدم همه چیز ریخته و پاشیده. سوزن به ته صفحه رسیده و تق و تق صدا می کند. دونجوان با رنگ پریده سیاه و مست روی تخت افتاده بود. تکانش دادم. او گفت چه خبره؟ دعواشون شده؟ تقصیر من چیه؟ خودش به من اظهار علاقه کرد؟ خودش گفت تو رو دوست دارم؟ نه، گفت به تو سمپاتی دارم. این حسن مثل حمالاست، دست منو تو رقص فشار میداد و دوباره ما چم کرد. من هیچ خیالی براش نداشتم، یه موی نوم زدم و نمیدم هزار تا از این زنا بگیرم. ندیدی پیش از این که بازی بکنم رفتم بیرون؟ برای این بود که جای سرخاب لب خانومو از روی صورتم پاک کنم. نه، به این سادگی هم نیست، آخه منم میدیدم. او آش دهنسوزی که نیست، حکایتش مثل حکایت همه زنهای عفیف است که اول فرشته ناکام و پرنده بیگناه و مجسمه اسمت و پاکدامنی هن. اون وقت یه جوون سنگل شقی پیدا میشه، اونا رو گول میزنه. من نمیدونم چرا اینقدر دختری ناکام گول جوونه سنگل رو میخورن برای دختری دیگه عبرت نمیشه. اما همین خانوم 70 جوون جنایتکار رو دم چشمه میبره و تشنه برمیگردونه. دونجوان نسبت به قضایایی که مربوط به او میشد ککش هم نمیگذید و کاملا برایش طبیعی بود. من فهمیدم که حرفهای بی سر و ته، اداهای تازه به دوران رسیده، اطوارش، دروغهای لوس و تملقهای بی جایی که میگفت، قرط انداختن و خوداراییش کاملا بی اراده و از روی قوه کوری بود که با محیط و طرز محیط او وفق می داد. او حقیقتا یک دونجوان محیط خودش بود، بیان که خودش بداند. صبح در اتاقم را زدند. در را باز کردم. خانم حسن چمدان به دست وارد شد و گفت الان من دیگه میرم قزوین پیش خواهرم. هیچ میدونین که حسن شبونه رفته؟ من اومدم از شما خداحافظی بکنم. خیلی متاسفم، ولی صبر کنین با هم میریم حسن رو پیدا میکنیم. هرگز، من دیگه حاضر نیستم توی روح حسن حتی نگاه بکنم. مردشور ترکیبشو ببره. میرم پیش خواهرم، اون منو گول زد، آورد اینجا که بعد شبونه فرار کنه. بیان که منتظر جواب من بشود از اتاق بیرون رفت. 5 دقیقه بعد دونجوان با چمدانی که گویا فقط محتوای 1 گرامافون بود برای خداحافظی آمد دم اتاقم. من گفتم تو دیگه کجا میری؟ من کار دارم، باید برم شهر، دیشبم بی خود موندم. او هم خدا نگهداری کرد و رفت. علی ماند و حوزش، ولی من تعجیلی به رفتن نداشتم. با جار و جنجال و چشم‌های کلاپیسه بیدار شده بودند، گویا نسیم بهاری آنها را مست کرده بود. من به فکر غذایای عجیب و غریب دیشب افتادم و فهمیدم که این غذایا هم مربوط به نسیم مست کننده بهاری بوده و رفقای من هم مثل گنجشک‌های مست شده بودند. بعد از صرف ناشتایی به قصد گردش از مهمانخانه بیرون رفتم. دیدم یک اتومبیل لکنته بدتر از اتومبیلی که ما را به کرج آورده بود به زحمت و با سر و صدا از جلوی مهمانخانه رد می شد. ناگهان چشمم به مسافران آن افتاد. از پشت شیشه دونجوان و خانم حسن را دیدم
که پهلوی هم نشسته و گرم صحبت بودند و اتومبیل آنها به طرف جاده قزوین می رفت.